بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. این از کلمات برین و بلند امیر بلاغت و عدالت و امام حماسه و حکمت امیر المومنین علیه السلام است که مرحوم سید رضی بعد از بخش کلمات قصار پاری از کلمات اون بزرگوار رو که حاوی بعضی نکات پیچیده یا کلمات غریبه هستند رو طرح و مختصری توضیح داده. این فقره هم در اداد این دسته از کلمات امیرالمومنین ایشون لحاظ کرده است رحمت الله و رضوان و علیه. به اعتبار این که واژه لمضه با وین و لای معلف مقابل ابقا لای معلف، این کلمه یه مقداری ابهام داشته و بسا معنای مشهور و شناختهی نداشته و در نتیجه معنی این کلام رو دچار ابهام یا اجمال میکرده، سید رضی در این بخش آورده و این رو توضیح داده. عبارت این بود: ان الایمان یبدو لمواتن فی القلب، کلما ازداد الایمان ازدادت اللمضه. ایمان از یک لمضه شروع می شود، یا احیانا لمضه، بعضی ثبت ها لمضه است، در ثبت صوفی صالح که دقیق تره لمضه ثبت شده، یعنی به ضم لام. و ایمان در آغاز یک لمضه است در قلب آدمی، و به هر اندازه که ایمان گسترش پیدا می کند این لمضه هم افزایش پیدا می کند. لمضه چیه؟ مرحوم سید رضی مرحوم فرموده است که اللمضه مثل النکته او نحوها من البیاض. لمضه مثل نکته است از سفیدی. نکته همون در فارسی ما معادلش و نقطه رو به کار میبریم، و نکته و نقطه بسا از ریشه واحد باشند و به هر حال تبدل حروف به حروف دیگر در کلمات بسیار اتفاق میفته. این خودش یه نوعی از در واقع تکثیر و تنوع، ایجاد تنوع در زبانه. و در اداد اشتقاق نوعی از اشتقاق و مرتبی از اشتقاق لفظی قرار میگیره. میفرمود که در واقع لومده به معنای نکته است و یا مثل نکته که ما میگیم الان نقطه، نقطه یا سفیدی. پس بنابراین معنیش این میشه که این ایمان در آغاز تنها یک نقطه سفیدی است، یک نقطه سفید است که در قلب آدمی ظاهر میشه که حتما به تجلی الهی و به مدد فطرت این نقطه در قلب پدید میاد. ایمان رو به افزایش می رود، رو به گسترش می رود. این نقطه نورانی هم رو به فزونی می نهد. در واقع ایمان می تواند متزایدن و به تدریج گسترش پیدا کنه و این گونه نیست که از همون آغاز کسی با نورانیت ایمان به طور کامل آشنا باشه و برخوردار باشد از چنین نورانیتی، بلکه این نورانیت در نخست یک جرقه است، یک نقطه است، یک نقطه است، یک لمعه و لمعه است، یک درخشش کوچکی است. اما اگر از او حفاظت و حراست بشود، او رو به تزاید می‌گذارد و در محفظون افزایش پیدا می‌کند تا اینکه به یک فروغ بزرگی تبدیل میشه که فروغزا می‌شود، فروغ افزا می‌شود نسبت به سایر جوارح و جوانه آدمی و بلکه پرتو افکن می شود از وجود آدمی که قلبش به نور ایمان منور است به دیگر آحاد. سایر انسان ها هم از ایمان او متأثر و منتفع می شوند. نه تنها دیگر آحاد انسانی از نورانیت ایمان او منتفع می شوند، دیگر موجودات هم، دیگر کائنات هم از نور ایمان او بهره می گیرند. نور ایمان یک مؤمن حتی پیش پای کمال و رشد سایر کائنات را هم روشن میکنه و انسان مؤمن به ستاره تبدیل میشود که راهنمای راه است. با اون ستاره میتوان هدایت شد، میشود کوکب هدایت. ای کوکب هدایت از گوشه برونا، و راه را افراد به وسیله او پیدا می کنند. او می شود نشانگر، او می شود علامت، او می شود راه نما، راه را می نماید. نه برای بشر که برای دیگر کائنات و باشندگان و موجودات نیز این راه نما می شه و کائنات از او راه نمایی می گیرند و به واقع، به حقیقت، به مقصد، به مقصدی که خدا به جهت اون مقصد اونها رو خلق کرده رهنمون می شوند. این نقطه از اینجا، این موجودیت و این ظرفیت از این نقطه کوچک آغاز می شوند. اما اگر به لوازم ایمان ملتزم نباشیم، یه مرتبه می‌بینید اون هم نقطه کوچک هم کور شد، زائل شد و قلب شد تاریک. قلب شد تاریک، وجود می شود تاریک. قلب کدر همه وجود رو کدر می کنه. کفر هم همینطور هست. کفر هم همینجور شروع می شه. کفر هم از یک نقطه آغاز می شه. گاهی یک نقطه تیره، یک نقطه سیاه در قلب انسان به وجود میاد. کفر در مقابل ایمان، کفر پوشاننده است، اما ایمان باعث در واقع برایندگی و برآمدگی می شود. کفر می پوشاند، اما ایمان افشا می کند، آشکار می کند، آشکارگی و نورانیت از ایمان برمیخیزه و پوشیدگی و ظلمت از کفر. کفرم همینطوره، کفرم یه نقطه است، اول یک نقطه اتفاق میفته بر اثر فعل و انفعالات که در وجود آدمی رخ میده، بر اثر تصرفاتی که شیطان در قلب آدمی میکنه و یک نقطه سیاه به وجود میاد. این نقطه سیاه میتواند با رفتارهای پاک شود و حتی اثری از او باقی نماند و بلکه بدل به نقطه نور بشود. میتواند که اگر با او همدلی کنه کسی، دل کسی با این نقطه سیاه همدلی کنه، همراهی کنه، اون نقطه سیاه هی روزافزون و بلکه دمحزون وسعت پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و همه قلب رو بگیره. قلب آدمو گرفت یعنی وجود آدمو گرفت، چون قلب آدمی، قلب که میگیم قلب فیزیکی و قلب جسمانی مراد نیست، اینجا قلب، قلب ملکوتی است نه قلب ملکی. قلب ملکی مال قالب ملکی است. این قلب خون رو پمپاژ میکنه به کالبد آدم و قالب ملکی آدم، اما قلب ملکوتی نور را پمپاژ میکنه به قالب ملکوتی آدم، قالب ملکوتی آدم رو تغییر میده، ملکوت آدم عوض میشه، ملکوت آدم میشه نورانی، ملکوت آدم میشه نور. و این فقره کلام امیرالمؤمنین ناظر به چنین قلبی است. یعنی اگر بفرمایید نقطه‌ای در قلبه، نه در قلب گوشتی، در قلب فیزیکی، در قلب ملکی، بلکه در قلب روحی و در قلب ملکوتی این نقطه تحقق پیدا میکنه و رو به گسترش میره. و مادیت و ملک اصلا خودش تیرگی است، خودش ظلمته، باعث نورانیت نمیشه. اون چه که باعث نورانیت میشه اون وجه و حیث ملکوتی آدمیه، اگر پرورده بشه و اگر نورانی باشه. بعضی وجه ملکوتیشون هم ملحق به وجه ملکیشون میشه. اگر حیث ملکی وجود آدم صفر باشه، بی‌طرف باشه، وجه ملکوتی آدم اگر ظلمانی بشه صفر دیگه نیست، مادون صفر میشه و خطرناک میشه و منشأ بسیاری بلایا، بسیاری از فتن، بسیاری از معاصی، بسیاری از انحرافات این حیث ملکوتی آدم آنگاه که ملحق به وجود ملکی و بلکه پارو فراتر میگذاره، ظلمانی تر از وجود ملکی آدمی میشه. کفر هم همینطوره، کفر از یه نقطه شروع میشه. شما میبینید که یه کسی زمانی ازش یه نقطه شنیده بودید، تعجب کرده بودید، 10 سال بعد سراغش میگیرید میبینید که این آقا خیلی با حقیقت، خیلی با دیانت، توحید فاصله گرفته. یعنی اون نقطه‌ای که شما علائمش رو و معالمش رو دیدید و از زبانش شنیدید، رفتاری از اون سرزد دیدید، اون نقطه معلومشه گسترش پیدا کرد. و بعد تعجب بکنید آقا فلانی که خیلی آدم خوبی بود، این همه حرفای خوب خوب میزد، این همه کارهای خوب خوب انجام میداد، و چطور شد یه مرتبه به این آدمی که امروز میبینیمش تبدیل شد؟ این به این جهت است که در او اگر نقطه ایمانی بوده رو نپرورده، ولی نقطه کفر بوده و به مقتضای اون نقطه سیاهی کفر و ظلمانی کفر عمل کرده و اون نقطه رو گسترش داده و همین وجودشو فرا گرفته و وجود شده ظلمانی. شما الان تعجب میکنید 100% به آدمی غیر آدمی که تصور میکردید بدل شده، 180% دچار چرخش مبانی و مواضع شده. این به این جهت است که کفرم مثل ایمان یه نقطه است، ولی قابلیت گسترش و جرفایش داره و به تدریج گسترش و جرفایش پیدا میکنه، وجود آدمی رو میگیره، چون این که ایمان هم قابلیت گسترش و ژرفایش داره و میتواند همه وجود آدم رو اشغال کنه و وجود آدم بشه پایتخت خدا و قلب رو بکنه اون الهی. و القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیره، قلب پایتخت خداست، در پایتخت خدا جز خدا رو مستقر نکن، این تخت مال اون سلطان است، رو به شیطان وانگذار. ان الایمان یبدو لم وطن فی القلب، یا بعضی نسخه ها لم وطن فی القلب. کلما ازداد الایمان و ازدادت اللمزه، هر مقدار که این لمزه و نقطه و این نقطه نورانی و نقطه منور توسعه پیدا کنه، ایمان آدم بست میابه، یا ایمان آدمی که بست پیدا میکنه این نقطه نورانی رو به افزایش و ژرفایش میرود. خب بحث ما راجع به دستاوردها و پیاوردهای تقسیم الاحکام، تقاسیم الاحکام، تقاسیم الحکم، تقاسیم الواجب، تقاسیم الامر و هر تعبیری که از اون بیان بکنید و داده هایی که هر یک از این اقسام و احیانا بعضی از این تقسیمات داشت، راجع به اون داشتیم بحث میکردیم. منتها چون دغدغه ما بیشتر معطوف است به تولید فقه نظام، تولید فقه و سیاست، تولید فقه و اجتماع و الفقه و سیاسی، الفقه و اجتماعی، الفقه و الحواری، امثال اینها، ما به تبیین و توضیح اون گونه های از این تقسیمات و اقسام داریم میپردازیم که در این زمینه ها و معطوف به این دغدغه ها ثمرات ارزشمندی رو در دسترس ما قرار میده. لذا ما اجمالا بحث کردیم راجع به تقسیم حکم تکلیفی و وضعی، البته حقش ادا نشده، ما ممکنه فردا یا پس فردا، این دو روز باقی مونده از این هفته، و همجام عرض میکنم ما فردا رو که به استقبال ماه مبارک رمضان خواهیم رفت و روزه ایم و حتما دوستان ملتزمن که فردا روزه بگیرن، و پس فردا که اول ماه مبارک رمضان هست، هر دو روز رو ما این درس رو ادامه خواهیم داد، چون میخواهیم که این بحث معطیات تقاسیم بلکه به یک نتیجه برسه که بعد ماه مبارک رمضان دیگه به این مسئله لازم نباشه بپردازیم. از این جهت ما سه‌شنبه چهارشنبه رو تعطیل نمی کنیم، بلکه از شنبه آینده به مناسبت رمضان ما درس رو تعطیل می کنیم. پس بنابراین سه‌شنبه و چهارشنبه پیش رو درسمون ادامه خواهد داشت. در هر حال ممکنه که ما معطیات تقسیم به تکلیفی و وضعی رو همچنان بحث کنیم، چون بحث کافی نکردیم، اشاراتی داشتیم. تقسیم حکم به فردی و اجتماعی را دستاوردهاش رو اجمالا عرض کردیم، کما این که قبل از این تقسیم به معطیات و دستاوردهای تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری هم پرداختیم. الان میخواییم یکی دیگر از تقسیمات رو در این جلسه عرض کنیم و ببینیم چه پیامدها و برکاتی دارد در مقام استنباط، مخصوصا در مقام استنباط و تخریج فقه سیاست و فقه اجتماع و امثال آن. این تقسیم هم در اعداد تقاسیمی است که ما در طبقه تقسیم بر مبنای مقام امتثال و مرحله تطبیق و اجرای خطاب الهی قرار دادیم. اونجا گفتیم که در مقام و مرتبه امتثال و حکم و تطبیق خطابات شرعیه بر ساحات حیات، انواع تقسیم ها رو نسبت به حکم میتونیم ارائه کنیم که 10 تقسیم رو در اونجا قرار دادیم. تقسیم حکم به اعتبار مقام امتثال و اقتضاعات مقام تطبیق، تطبیق الخطاب و مقام اجرا، گفتیم می شود تقسیم کرد به الى تکلیفی اول وضعی و الى فردی اول اجتماعی و الى تعبدی اول تقربی اول توسلی و الى اولی اول ثانوی که می خواهیم امروز رو این بحث کنیم، و پنج شیش قسم دیگه هم در ادامه آوردیم. پنجمین تقسیم و الى تخییری اول تعیینی و الى الکفائی اول عینی و الى المؤقت او غیر المؤقت و الى الموسع اول مضیق و بعضی تقسیمات دیگر هم میتونه در زیر این بخش قرار بگیره. از کنم که این تقسیمی که امروز میخوام بحث کنیم تقسیم حکم به اولی و ثانوی است. در واقع تقسیم حکم به اولی و ثانوی از تقسیمات فرعی تقسیم حکم به واقعی و ظاهری است. تقسیم حکم به واقعی و ظاهری البته که اطلاقات مختلفی داره که ما قبلا اشاره کردیم. دست کم حکم واقعی در مقابل به سه معنا به کار میره که هر معنا از عنوان حکم واقعی در مقابل نوعی از حکم است که از او احیانا به حکم ظاهری ممکن تعبیر کنیم که قبلا اشاره کردیم، الان تکرار نمی کنیم. در هر حال حکم اولی و ثانوی دو قسم از حکم واقعی هستند، یعنی حکم واقعی یا اولیه یا ثانوی است. حکمی که در واقع تشریع مشرع مقدس جعل فرموده، انشاءش مشیت او تعلق گرفته، به تعبیر خودمون در واقع در مقام مشیت و انشاء بالمعنى المصدری حکم از ساحت الهی نشأت گرفته، این حکم واقعی دو قسم داره، اولی و ثانوی. حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی. حکم واقعی اولی اون حکمی است که به شیء تعلق گرفته و اشیاء تعلق میگیرد اولا و به ذات به اقتضای عنوان اولیان. حکم واقعی ثانوی عبارت از اون حکمی است که تعلق میگیرد بر شیء یا اشیاء به نحو در واقع ثانوی و ثانیان و بالعرض به اعتبار عنوان ثانوی که عارض شده است. پس بنابراین حکم اولی و حکم ثانوی بر اساس یکی از تسمیه ها در خصوص اولی و ثانوی واقعی و ظاهری کردن حکم در واقع ذیل حکم واقعی قرار می گیرند. دو قسم از حکم واقعی به حساب می آن. خب یعنی یک حکم واقعی اولی داریم، دیگر حکم واقعی ثانوی داریم. این محل بحث ماست. اولی و ثانوی که میگیم در اینجا به این معناست که هر دو حکم واقعی شارند. مراد به حکم واقعی اولی تعبیر ما این از تعریفش، حکمون مجعولون لشیء اولا و به ذات. یعنی چی؟ ای به اعتبار واقع طبیعی و حسب عنوان هل اولی من دون لحاظ ما یترع علیه احیانا. پس حکم اولی رو عبارت بیندیم از حکم مجعول برای شیئی در حال اولی و ذاتی، اولا و به ذات. اولا به ذات یعنی چی؟ یعنی این که موضوع گاهی عنوان اولی داره و گاه عنوان یا عنوانات ثانویه پیدا میکنه. حکمی که متوجه به اون عنوان اولی و طبیعی اوست به طبیعت الحال، اینو میگیم حکم اولی. یعنی اولی بودن به اعتبار اولی بودن عنوانه، اولی بودن متعلقه، اولی بودن موضوعه. حسب اون عنوان اولی اگر حکم تعلق گرفت، این حکم که اولی است، چرا که این حکم به عنوان اولی و به طبیعت حال موضوع تعلق گرفته است. پس بنابراین گویی که این وصف اولی وصف متعلق حکمه، این وصف به حال متعلقه. در واقع ما میگیم حکم اولی، یعنی میخوایم بگیم حکم موضوع اولی، عنوان اولی. در حقیقت این وصف اولی وصف به حال متعلقه، این وصف موضوع حکم است نه خود حکم، و به اعتبار اولیت موضوع حکمش رو هم میگیم اولی. یعنی میخوایم بگیم نقش موضوع اینجا چقدر مهمه، عنوان رو هم حتی متأثر میکنه، عنوان و حکم رو. خب یه وقت ما میگیم آقا این شی، این آب، این مایع که از چشمه بیاد بیرون حکم چیست؟ یا به ما هو و ما اون و به ما هو و ینبع من المنبع و من المنهل مباحون. یه حکم اولیه آبه و چشمه بیرون میاد و این مباح است، یه حکم اولیه. اما یه بار دیگه میگیم که آقا این آب نه از اون جهت که آب است، بلکه از اون جهت که مثلا دارای املاح خطرناکه، املاح زیانباره. همین ما دیگه الان ماء مطلق نیست، بلکه این ماء موصوفه، و به اعتبار این عنوان جدیدش که میشه ماء مضر، به این اعتبار این ماء میشه حرام، چون مضر. و قاعده لا ضرر به ما میگه که حق مصرف این آب رو نداره. به عنوان حسانوی این ماء شد حرام، با اینکه مباح بود. کما اینکه ممکنه با یه عنوان ثانوی دیگری همین ماء مباح بشود واجب، شربش بشه واجب. شرب این ماء که به حالت اولی مباح بود، به یه حالت ثانوی شد حرام. الان شرب ما به حالت ثانوی دیگری میشه واجب. اگر در کویر شما در حال شدت تشنگی به آب رسیدید که اگر نخورید جانتون از دست میدید، واجبه که این آب بخورید. شرب ما اینجا میشه واجب، نه از اونجاست که شرب الماء واجب است، نه شرب الماء خودی به خود به ذاته مباح فقط، اما به اعتبار دیگری میشه واجب، به اعتبار این که حفظ نفس واجب است، از مقاصد شریعت. پس بنابراین به اعتبار طرو و عروض عنوان جدید موضوع تغییر میکنه، حکم تغییر میکنه، موضوع میشه یه عنوان دیگری. حکم مجعول للشیء ثانیا و بالعرض، ای به اعتبار ما ترع علیه من العوارض، و حسب عنوان ثانوی. خب این میشه ثانوی. اولی مال حالت اولا به ذات بود، پس حکم اولی واقعی اولی شد. حکم مجهول لشیء اولا و به ذات یعنی چی؟ ای به اعتبار واقع طبیعی، این آبی که از چشمی میاد بیرون، و حسب عنوان الاولی ما است، ما مباهه. من دون لحاظ ما یتر علیه احیانا. اما دوم یعنی ثانوی، حکم اولی واقعی ثانوی، حکم مجعول لشیء ثانیا و بالعرض، ای به اعتبار ما ترع علیه من العوارض، و حسب عنوانه ثانوی. چون که ملاحظه کردید اینطور نیست که حلال حرام بشه، حرام حلال بشه، بخیر، بلکه همه احکام، انواع حکم تکلیفی به همدیگر بدل، میتونه بشه، تبدیل بشه. یعنی مباح به مستحب، به واجب، به مکروه، به حرام تبدیل شه و عکسش هم بسا. واجب به مباح، به مستحب، به مکروه، به حرام. تبدل خیلی حد و حصر نداره، البته بسته به مورده، حسب مورد مثال هایی رو باید بر هر کدوم پیدا کرد که الان بنا در ورود و تفصیلی به این مطلب نداریم. عموم احکام شرعی تکلیفی چه از نوع تکالیف و چه از نوع حقوقی آن، چون حکم تکلیفی رو ما به حکم تکلیفی تکالیفی و حکم تکلیفی حقوقی تقسیم میکنیم دیگه. احکام تکالیفی، احکام حقوقی و همچنین احکام به اصطلاح وضعیه، احکام تکلیفی و احکام وضعیه عموماً به حالت اولی از همین قسم حکم واقعی اولی علم داد میشن. خب بعد از تبیین و توضیح این دو قسم از این تقسیم و ذکر مثال، حالا بریم سراغ این که ببینیم چه آثاری بر احکام اولی و ثانوی و این تقسیم بار می شود. ما البته بیشتر معطوف به دستاوردهای قسم دوم، یعنی حکم اول، حکم واقعی ثانوی نظر داریم. می شود دستاوردها و اسمار و ثمرات گوناگونی رو برای این تقسیم و خصوصا این قسم ثانوی بیان کرد. ما به بعضی از مواردون اشاره میکنیم. یک، اون چه که سبب تحول حکم از اولی به ثانوی میشد و حکم ثانوی جایگزین حکم اولی میشد چی بود؟ تغییر موضوع، تغییر عنوان موضوعی که به موضوع حکم اطلاق میشه، یعنی تبدل موضوع به تبدل حکم منتهی میشه. یعنی موضوع اینجا فوق العاده تعیین کننده است و اصولا در حقیقت گفتیم سخن از موضوع اولی و موضوع ثانوی است، عنوان اولی و عنوان ثانوی است و حکم تبعی است از این عنوان، تبعی است از این به اصطلاح مقوله موضوع. خب از این ما یه بحث، یه نتیجه خیلی خوب میگیریم. خیلی در بیان این مطلبی که میخواییم عرض بکنیم این تقسیم کمک کننده است، فوق العاده مبین و منوره. و اون این که موضوع در حکم فوق العاده نقش داره. در واقع این تقسیم نشون میده که چقدر موضوع در حکم مؤثر است و تا چه اندازه اونگاه موضوع شناسی در اجتهاد نقش آفرینه. در حقیقت این تقسیم میخواد بگه آقا اجتهاد و افتاء و صدور حکم، حتی حکم ولایی و حکم حکومی، در رهن شناخت موضوعه. و به تعبیری دیگر موضوع چونان علت برای حکم نقش ایفا میکنه، حکم معلول موضوع که موضوع علت آن است هست. به نتیجه موضوع شناسی در اجتهاد جایگاهش معلوم میشه. که چقدر مهم است. تا اونجای موضوع شناسی مهم است که میتوان گفت کسی که موضوع شناس نباشد مجتهد نیست، نه اینکه حکم بلده. نه خیر، اصلا وقتی موضوع رو نمیدانه که نمیدونه چی رو باید بر این حمل کنه. به قول تعبیر عامیانه از ضرب المثل، سر کیو داریم میتراشیم؟ سر چه کسی رو میتراشیمه؟ پس به نسبت تراشیدن معنی نداره. تا وقتی که موضوع شناخته نشه حکم نمیتونه معلوم بشه. انواع احکام در قوطی فقه ما هست، در عطاری فقه ما نهاده است، اما کدوم از اینا الان حکم ماست؟ خب اینی که عوام مردم هم میدونن اسلام احکام مختلف داره. هنر مجتهد این است که حکم موضوع رو تشخیص میده و میگه این موضوع، این مسئله پاسخش اینه، این موضوع حکمش اینه. این کار مجتهده. پس اگر مجتهد موضوع شناس نباشه مجتهد هم نیست. تا چه رسد به این که بگید آقا اعلم است یا نیست؟ اعلمیت و اجتهاد در گروه موضوع شناسی است، چرا که اصلا اگر موضوع شناخته نشود اجتهاد میسر نمیشود و عملا چون این کسی مجتهد نمیتواند باشد. این نکته، یه نکته، نکته خیلی مهم است. ولذا این نقیصه که ما در حوزه داریم که به موضوع شناسی چندان اهتمام نمی کنیم اینجاها خودشونشون میده، برجسته میشه. ما همطوری که به حوزه شناسی اهتمام داریم در دروس برای طلبه ها باید به موضوع شناسی هم اهتمام بکنیم، درس داشته باشیم به عنوان موضوع شناسی، یک ماده درسی، یک متنی و صرف اصلهایی برای موضوع شناسی برای طلبه باید بگذاریم. بسیار بسیار نقش موضوع شناسی تعیین کننده است در اجتهاد. عبارت ما این شد: هذا التقسيم يعلن بأعلى صوت أهمية دور الموضوع في تخريج الحكم فإنه يعتبر كالعلة له كما لا يخفى، فمن لم يكن عارفا بالموضوع لا يصدق عليه عنوان المجتهد فضلا عن عنوان الإعلامية يا عنوان الأعلم، لأنه لا يقدر على الاجتهاد في الحقيقة. وقتی موضوع رو نمیشناسه. دستاورد دوم این که این تقسیم نشون میده که چقدر احکام شریعت قرا انعطاف پذیره، انطباق پذیره، قابلیت داره برای انطباق با تمام ظروف و شرایط. در شریعت بن‌بست وجود نداره. فقه فعال، فقه زنده، به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه فقه جواهری که بر مبانی محکم استوار و بر منطق فعال، منطق کرامت و روزآمد متکی است، چون این فقهی هرگز در نمی‌ماند. و اگر جایی دیدید تصور و توهم شد فقه درمانده است، اونجا فقیه درمانده. فقیه درمانده یعنی ضعف از فقیه، یعنی فقیه همه شرایط رو نداره و نمیتونه پاسخ مسئله رو از منابع و با اتکا به منطق اجتهاد به دست بیاره. اشکال از منابع نیست، اشکال از شریعت نیست، اشکال از فقه نیست، اشکال از منطق است، اشکال از فقیه است. آن کسی است که منطق رو باید به کار ببندد، آن که از منابع باید بهره برداری بکند. این تقسیم نشون میده که تا چه مایه شریعت اسلامی قابلیت انطباق بر شروط، شرایط و ظروف آفاقی و تحول پذیر و متطور واقعی و اجرایی داره، مخصوصا در حوزه احکام اجتماعی و احکام سیاسی و امثال هم، چرا که اجتماعیات و سیاسیات بیشتر از بخش‌های دیگر و شعب و اقسام دیگر حکم و فقه در معرض مواجهه با تطورات، با در معرض مواجهه با ظروف و شرایط مختلفی که باعث تطور می شود. در نتیجه این احکام به کار اجتهادی، به اتکا این اسلوب یا این تقسیم که عرض می کنیم بیشتر نیاز داره. و پس بنابراین دستاورد دوم این تقسیم قابلیت انطباق پذیری، انعطاف پذیری و انطباق پذیری، تأمین انعطاف و تأمین انطباق پذیری فقه رو برای تطبیق، برای اجرا و برای امتثال فراهم میکنه. کما ان هذا التقسيم يحكي عن مرونه الشريعه الغراء وقابليتها للانطباق على الاحوال المتطوره المختلفه الناشئه عن طرق العوارض بخاصه في مجال الاحكام الاجتماعيه والسياسيه التي هي اكثر وقوعا في معارض الظروف المتطوره فتلك الاحكام تكون احوج من غيرها الى هذه المنهجيه والتقنيه. این تکنیک تقسیم حکم به اولی و ثانوی یک ابزار بسیار خوبی است برای انطباق احکام الهی بر ظروف و شرایط مختلف. همونطور که گفتیم با توجه به اینکه کار کرد و کاربرد این تقنیه و این منهجیه، این اسلوب، این تقسیم بسیار بسیار دامنه گسترده‌ای داره، بسیاری از احکام رو به غیر خودش میتونه تبدیل کنه حسب تحول موضوع، و میفهمیم که چقدر این تقسیم نقش آفرین است و نقش بابرکتی دارد در پویایی و زایایی و روایی و کارایی فقه اهل بیت سلام علیهم اجمعین. سومین دستاورد این تقسیم این است که این تقسیم مخصوصا قسم حکم ثانوی یک مسئله رو حل میکنه یا کمک میکنه بسیار عمیق و وسیع برای حل یه معضل، و اون تحفظ بر مقاصد شریعت و مصالح عام است. این تقسیم دستاوردهای خوبی دارد در جهت حفظ مقاصد عالیه اسلام و شریعت غرا و صیانت از مصالح عامه برای مسلمین و در واقع تدارک مصالح و اجازه نده مصالح فوت بشه، برای مقابله با فوت مصالح، از دست رفتن مصالح، این تقسیم و مخصوصا قسم ثانوی فوق العاده میتونه کارایی داشته باشه و مفید باشه. این در واقع یک جهت بسیار بسیار مهمی است که باید به اصطلاح بیش از این مورد توجه قرار بگیره. زمانمون محدوده، خیلی نمیتونیم توقف کنیم، خیلی ولی مطلب روشنه. برای اینکه ما اگر مثلا فرض فرمید که در خصوص مصالح عالی عامه، فرض کنید یک حکم معروفی که همه با اون آشنا هستیم، حکم به حرمت شرب توتون توسط میرزای شیرازی رضی الله تعالی علیه، اونجا یه مصلحت بزرگ مسلمان ها و مردم ایران به مخاطره افتاده بود، یک قدرت کفری داشت بر سرنوشت کشوری از رهگذر و از روزن اقتصاد و در قالب مصرف توتون و تنباکو و دخانیات مسلط میشد، نفوذ میکرد، و با این فتوای مصلحت بزرگ یعنی استقلال یک کشور، نجات اقتصاد یک ملت اتفاق افتاد، این مصلحت حفظ شد. این به چه عنوانی بود؟ شرب توتون که به حکم اولی مباحه، که چون ما نسی نداریم در تحریمون، به حکم ثانوی از اون جهت که شرب توتون موقع تبدیل شده به محملی برای سلطه استعمار، مضر بود، خطرناک بود و نفی سبیل به ما اینو اجازه نمیداد. این باعث سبیلی شده بود برای کفار و سرنوشت مؤمنین و با این فتوا و در واقع با این حکم، حکم ولایی و حکم حکومی یک فقیه، این مسئله حل شد. و اینجا متوجه میشیم که در واقع حکم اولی ثانوی گاهی در قلمرو حکم تشریعی و تدبیری قرار میگیره و در واقع حکم ثانوی گاه با حکم تدبیری یعنی حکم حکومتی موازی و همراه میشه. سومین دستاورد عرض شد که اینکه این تقسیم و این امکان، این ابزار که ما چیزی به نام حکم ثانوی داریم، به فقیه این امکان رو میده که مبنا محور اجتهاد کنه در فرایند اجتهاد و فقیه رو از وقوع در استنباطات به تعبیر ما الگوریتمی، به تعبیر عربیش الخوارزمیه، چون این الگوریتم رو بنیانگذارش در واقع خوارزمی ماست، علاوه به نام هم و هم معروف مطالا به لاتینش در زبانهای اروپایی به جای الخوارزم گفتن الگوریتم، الگوریتم در واقع همون الخوارزم، در واقع یک اجتهاد الگوریتمی و الخوارزمی و مکانیکی داریم و اون این است که میره سراغ ادله، اون هم با یه نگاه جزگرایانه و متجزع و متنافر و اون دلیل رو بر میداره و هرچی رو هم اقتضا میکنه فتوا میده، اصلا بدون لحاظ مقاصد شریعت، مصالح عامه و آثار جانبی آفاقی که بر این حکم و یا فتوایی که صادر میشه مترتب است، فتواشو میده و نظر فقهیشو اعلام میکنه. این یه جور اجتهاده. این اجتهاد رو ما میخوایم تعبیر کنیم به اجتهاد الگوریتمی و مکانیکی به تعبیری که روح نداره، لحاظ مصالح و مقاصد رو نمیکنه. اما یه بار دیگه ما لحاظ مصالح رو میکنیم، لحاظ مصالح و مفاسد رو در فرایند اجتهاد در نظر داریم و واقعیت ها رو میبینیم، آثار و پیامد های حکم رو میبینیم، بعد نظر فقهی میدیم و به اصطلاح اجتهاد میکنیم. خب این یه اجتهاد دیگری میشه و این تقسیم به ما این اجازه رو میده که ما تو این فرایند بیفتیم و فرایند استنباط و عملیت الاجتهاد ما با لحاظ این جهات اتفاق بیفته که معلومه بسیار برکات بسیاری در بر خواهد داشت. اینا ناچاریم به اجمال بگیم رد شیم چون وقت ما محدوده دیگه، الان هم وقت ما به پایان داره میره. چهارمین دستاورد این است که ابزارهایی رو این تقسیم در اختیار ابزارهای کارآمدی رو این تقسیم در اختیار ولی امر دولت اسلامی قرار میده برای اینکه بتونه راهحلهایی رو برای خروج از مضایق و مواجهه با چالش ها و برون رفت از به اصطلاح بنبست ها دست ولی امر دولت اسلامی بیفته. حوادث که پیش میاد، موانعی که پیش میاد، حواجز که رخ میده، گاهی خب سبب مشکلاتی میشه، موانعی درست میکنه، بنبست هایی رو ایجاد میکنه. این تقسیم به فقیه میگه دستت بازه، تو میتوانی بنبست رو بشکنی. در واقع این تقسیم یک به تعبیر ما فارسی اگر بخوام بگیم بنبست شکنه، معزق رو باز میکنه. در واقع این هم به اصطلاح یک دستاورد، دستاورد چهارم. پنجم عرض شود که یا بفرمید ششم، بله ششم میشه، ششم این که در واقع این تقسیم برای بهره برداری از ابزارها، اسالیب، الگوها، راهکارها و شیوه هایی که احیانا ممکنه که در منابع ما به اونها پرداخته نشده باشه در منابع شریعت، اما دیگران اینا رو تجربه کردن. در نتیجه ما رأساً اگر میخواستیم از منابع استنباط کنیم، چنین اسالیب و چنین آلیات و چنین شیوه ها رو نمیتونیم استنباط کنیم. در الگوسازی و اصطلاح مدل سازی برای مثلا استقرار حکومت، برای اجرای اقتصاد اسلامی، سایر شئون، اینا رو نداشتیم و در یه موقعیت ها و شرایطی به حکم ثانوی ما مجاز میشویم در قلمرو به حکم وضعی که نهادسازی و ابزارسازی جزء قلمرو حکم وضعیه، اونجاها از این امکان استفاده کنیم و با حکم وضعی ثانوی ما راه جدیدی رو پیش بگیریم و از ابزارهای جدیدی استفاده کنیم. البته حالا ممکن است چنین راهکارهایی، چنین ابزارهایی به نحوی قابلیت استناد به عمومات شرعیه داشته باشه، ادله عامه داشته باشه، ولی علاوه فرض که ما حتی به این جهات هم نخواهیم تمسک کنیم، ولی ما به حال ثانوی و به حکم ثانوی میتوانیم از ظرفیت ها و تجارب بشری در الگوسازی، نهادسازی و راهکاریابی در مسائل استفاده کنیم، ولی اون که به حکم اولی اگه بنابراین مواجه بشیم چون این امکان رو نمیداشتیم. فرض بفرمید الان اون چی که به اسم نظام بانکی شناخته میشه، فارغ از اشکالاتی که در مقام اجرا در کشور ما داره و گاهی رفتارهای خلاف شرع هم اتفاق میفته، اما خب ما که چیزی به نام بانک و بانکداری در شریعت نداشتیم، ما از این امکان امروز برخورداریم به جهت این که اصلا ضرورت روزگاره و ضرورت اقتضا میکنه. امروز اصلا جامعه بلا بانک و بلکه جهان بلا بانک زندگیش نمیگذره اصلا، و نشانش همین که ما در شرایط تحریم که قرار داریم در از یه جهاتی در بعضی از موارد با موانعی برمیخوریم فلج کننده، چون اصولا بانکداری و نظام بانکی امروز شده جزء ضرورات و شبیه به واجبات و مؤلفه‌های رکنی حیات انسان معاصر، و از این ابزار ما استفاده میکنیم. ممکن بود اگر کسی مثلا مدعی بود که ما چنین چیزی، چنین شیوهی نداریم، ولی این شیوه رو ما به دست میاریم، ولی این که کسی ممکنه تصور کنه به حکم اولی بعضی اشکالات ممکنه وارد بر این فرایند و یا این ابزار باشد. این هم باز یک دستاورد دیگه و به بعضی دیگر از دستاورد هم باز میشه اشاره کرد که وقت خیلی طولانی شد و سپری شد و بحث رو در همین جا به پایان میبریم و انشاءالله ادامه بحث رو به فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.